واللعنت على اعدائهم الى قیام رحمت الله. خوب بر تقدیر این که احتیاط در شبهات غیر محصوره واجب نباشه، حالا به عددی که ذکر شد و بالاخره تسالم اصحاب بر عدم وجوب احتیاط، دو تفسیره در مقام باقی موند. البته سخن بر این تقدیره، یعنی بر تقدیر عدم لزوم احتیاط. تفسیره اول این است که اگر اطراف غیر محصوره ولی شیء واجب یا حرام هم متعدده و کثیره که ازش تعبیر میکنن اصطلاحاً شبهه کثیر فی الکثیر. مثلا یقین داریم 100 گوسفند میته در بین 1000 گوسفند موجود در مشهد، اینجا که شبهه کثیر فی الکثیر است، آیا باز هم احتیاط لازم نیست؟ با اینکه نسبت 1/10 و 1/10 شبهه محصوره است، یا اینکه خیر اینجا دیگه احتیاط واجبه برای اینکه مشتبه ما نسبت به اطراف نسبت محصول داره. اینجا عرفاً غیر محصول نیست. طبعاً نظرات مختلفه. برخی فرمودن اینجا نیز شبهه غیر محصول است، به احتیاط لازم نیست. در مقابل بعدی فرمودن چرا احتیاط لازمه، چون نسبت غیر محصوره نیست. اما بد نیست که این فرض را هم مبتنی کنیم بر استدلالاتی که در شبهه غیر محصوره ذکر شد. خب یک دلیل بر عدم لزوم احتیاط فرمایش شیخ انصاری بود. ایشان فرمودند چون وقتی که اطراف غیر محصور بود امر می شود موهوم، احتمال تصادف به واقع می شود احتمال موهوم، که عقلا به احتمال موهوم اعتنا نمی کنند. اگر این مبنا باشه برای عدم وجوب احتیاط، طبعا در تفسیره اولا احتمال مصادفت با واقع موهوم نیست، زیرا نسبت یک دهم صد تا حرام در بین هزار تا احتمال مصادفه در حد وهم غیر قابل اعتناء عقلا نیست. پس احتیاط واجبه. اما به مبنای محقق ناینی که فرمودند انما موافقت قطعیه در فردی واجب است که مخالفت قطعیه حرام باشد، و در اطراف غیر محصوره مخالفت قطعیه عادتا غیر ممکن است، همانطوری که عرض شد. مثلا یک گوسفند حرام در بین هزار گوسفند مخالفت قطعیش عادتا غیر ممکنه، که معنیش اینه که هزار گوسفند را ما استفاده کنیم و عادتا در یک روز از هزار گوسفند استفاده نمیشه. لذا فرمودند در جایی که مخالف شبهات غیر محصوره چون مخالفت قطعیش ممکن نیست پس حرام نیست، ناگزیر موافقت قطعیش هم واجب نبود و احتیاط لازم نیست. این تقریب فرمایش محقق ناینی بود. بنابراین این استدلال و تقریب در تفسیره اولا احتیاط باز هم واجب نیست. چرا؟ برای اینکه مخالفت قطعیه در شبهه کثیر فی الکثیر وقتی ممکن است که اقلا 901 گوسفند را بخوره، از 901 گوسفند استفاده کنه، زیرا فرضاً اگر از 900 گوسفند هم استفاده کنه خب باز هم یقین به مخالفت پیدا نمی کنه، چون که ممکن است اون 100 گوسفند متروک همون 100 گوسفند میته باشه. پس اینجا نیز یقین به مخالفت محتاج به استفاده از 901 گوسفند که عادتاً غیر مقدور برای یک مکلف در یک روز. از وقتی مخالفت قطعی غیر مقدور شد ناگزیر حرام هم نیست، چون تکلیف مشروط به قدرت. اکنون که مخالفت قطعی حرام نشد احتیاط هم که موافقت قطعی هست واجب نخواهد شد. بنابراین مبنا در شبهه کثیر فی الکثیر هم ایضاً احتیاط واجب نخواهد بود. پس در تفسیری اولا یعنی در شبهه کثیر فی الکثیر لزوم احتیاط و عدم لزوم مبتنی بر اساسی است که در شبهه غیر محصوره برای عدم وجوب احتیاط ذکر شد. تفسیری دوم، آیا در شبهات غیر محصوره که احتیاط واجب نیست بر این مبنا، آیا وجود مشکوک کل عدم است یا اینکه خیر کل عدم نیست بلکه مجرای اصل مؤمنه؟ مثلا یک گوسفند حرام در بین هزار گوسفند در مثال مشهد، خب براشون احتیاط لازم نباشه، شبه غیر محصوره است. اما آیا این که احتیاط لازم نیست به معنای آن است که این علم اجمالی ما کلا علمه؟ اصلا گویا علمی در کار نیست به وجود یک گوسفند حرام؟ یا خیر هست اما مجرای اصل مؤمنه؟ یعنی میتوان به برکت اصل طهارتی اصالت الحلیه ای حکم به جواب کرد؟ و به عبارت اخرى، اصول مؤمنه در اصراف علم اجمالی به تعارض تساقط می کنند اونگاه که اطراف محصور باشه، اما وقتی اطراف غیر محصور بود اصل مؤمن بلا معارض جاری میشه. طبعا سوال میفرمایید خب ثمره چیه؟ ثمره این دو نظریه چیست؟ که ما بگوییم مجرای اصل مؤمنه داخل بازم احتیاط واجب نیست، و چه بگوییم خیر علم کلا علم، علم به میزه کلا علم، پس احتیاط لازم نیست. خب پس نتیجه چی شد؟ فرقی نمی کنه از حیث نتیجه. سید در کتاب عروه در بحث طهارات و شرط شروط وضوع ثمره برای این بحث ذکر کرده. و آن این است که فرموده اگر یک مایع مضافی مشتبه شود در اطراف غیر محصوره، فرض کنید هزار کاسه است که یکی از این اوانی درش آب مضافه که طبعاً وضو گرفتن با آب مضاف صحیح نیست. می فرمان اگر گفتیم علم کلا علم است، یعنی احتمال مضاف بودن به منزله عدمه، اگر این را گفتیم میگه خیلی خوب، پس ما هر یک از این اوانی که به دستمون رسید با خیال راحت با او وضو میگیریم، چون دیگه علم به مضاف کل عدمه، باقی هم که فرض برای اینی که میدونیم آب مطلقه. اون یکی مشتبه هم چون وجودش کل عدم است، پس محکوم می شود به این که این آب وضو گرفتن با او بی اشکاله. اما اگر گفتیم خیر علم کلا علم نیست در اطراف شبهه غیر محصوره، باز هم شک و تردید باقیست و نیاز به اصل مؤمن داریم. اگر اینطور گفتیم خب میگیم ما هر یک از این کاسه ها را که دست بگذاریم کدام اصل مؤمن اثبات میکنه که این آب مطلقه و وضوع به او صحیحه؟ ما اصل مؤمنی نداریم. درسته فاضل ماسه؟ خب هر یک از این کاسه ها که دست روش گذاشتیم احتمال میدیم آب مطلق باشه، احتمال میدیم آب مضاف باشه، اصلی مثل استصحاب یا اصالت طهار هم که جاری نمیشه، چون استصحاب حالت یقین سابق میخواد. ما این آنیهی که گرفتیم نمیدیدیم حالت سابقش مطلق بوده یا مضاف. اصالت طهارن که به درد میکنه، چون ما یقین داریم این آبها پاکه، احتیاجی به اصالت طهارن نداریم. لذا دقت فرمودید آقای، لذا اگر ما گفتیم علم کلا علم نیست و شبهه باقی منتها اصل مؤمن جاری میشه، میگیم اینجا اصل مؤمنی در اشتباه مضاف به مطلق نیست، پس نمیشود با این آب وضو گرفت و شندشت که در حصول طهارت استصحاب عدم طهارت جاری خواهد شد. مگر اینکه کسی دو تا با دو آب وضو بگیره، با کاسه اول وضو بگیره با کاسه دوم هم وضو بگیره، خون وقت یقین پیدا میکنه که چی، آقا با آب مطلق وضو گرفت. این دو مبنا سید در عرب بعد خودشون انتخاب میکنه، نظریه اول را میگوین این علم کلا علم است و احتیاط لازم نیست، به یکی از اوانی اگر وضو گرفت حصل المطلوب. همونطور که این سید فاضل ما اشاره کردن، ایزن گفتن این مطلب تفسیری دومی مبتنی بران دو نظریه است. بنابر نظریه شیخ که احتمال موهوم است و لا یعتد به العقلا، خب بله این احتمال مضاف در بین هزار تا موهومه، پس این علم اجمالی کلا علم است و الظن یلحق الشیء بالاعم الاغلب، و میگیم این آب آب مضاف. اما به مبنای آقای نائینی که فرمودند موافقت قطعیه متفرع بر مخالفت قطعیه است و در اطراف شبهه غیر محصوره مخالفت قطعیه غیر ممکنه، بر این مبنا لا محاله چرا باید گفت مقتضای اصل مؤمن نیست و قاعده اشتغال جاریه؟ چرا؟ برای اینکه مخالفت قطعی اینجا ممکن است، به کلی ترک میکنه توزیع به این میاه را، میشه مخالفت قطعیه. پس بر این اساس نوبت به موافقت قطعیه میرسه و ناگزیر باید برای تحصیل فراغ ذمه با دو کاسه وضو بگیره تا به برکت او یقین به حصول وضو با آب مطلق کرده باشه. ولی عجیبه آقای میرزا در حاشیه عروه فرمایش سید را قبول کرده و فرموده است متوضی با یک آب هم بلا اشکاله و مجزیه، با اینکه طبق مبنای خودشون نباید قائل به اجزا شوند. این دو تفسیره از بحث شبهه غیر محصوره. تنبیه دیگر از تنبیهات اشتغال، به نظر می رسه که اصل مؤمن لا محاله لازم باشه، تا مادامی را که اصل مؤمنی در کار نیامده انصافا شبهه باقی نمی شود علم اجمالی را کلا علم تصور کرد. گرچه البته باید عادت و عرف را هم که به منزله سیره ممزات من الشرع است رد نکرد، برای اینکه چون شما دقت بفهمید در تابست در ایام مثلا زمستان خود که این کوچه ها آدم راه میره، سگم قبلا راه رفته یا می همون زمان راه میره، با یه شبهه علم اجمالی پیدا میشه. برای هیچ کس در دنیا به این احتمالات غیر محصوره، اطراف غیر محصوره اعتنا اصلا نمی کنه و شاره هم امضا کرده این را. لذا بعید نیست همونطور که سید فرموده بگیم علم کلا علمه. خب تنبیه بعد عنوان می کنم که انشاءالله مطالعه بفرمایید بعد بحثش کنیم. خب در این تنبیه عرض شد که قبلا ما گفتیم احتیاط در اطراف علم اجمالی در شبهات محصوره ای که پیوسته محل ابتلا باشد احتیاط واجب، یعنی مخالفت قطعی حرام و موافقت قطعی واجب. اکنون که این مفروغ آن شد، یکی از تنبیهات آن است که اگر اضطرار به ارتکاب بعض اطراف شبهه حاصل شد، آیا احتیاط در باقی اطراف واجبون ام لا؟ فرض کنید سه کاسه ایست، یکیش خمره، به خاطر رفع آتش مهلک مضطر شدیم به خوردن یکی از این کاسه ها. ناگزیر اضطرار همی که رافع تکلیفه، بالاخره وجوب احتیاط در یکی از این کاسه هایی که مضطر الیه بود رفع شده. سخن این است که آیا احتیاط در باقی اطراف واجبون ام لا؟ قبلا که احتیاط از حدس انا واجب بود، الان که یکی از محل به خاطر اضطرار برداشته شد، آیا احتیاط در باقی واجب است یا احتیاط در باقی اطراف واجب نیست؟ این یکی از تنبیهات مهم بحث اشتغاله. عنوان می کنند که اضطرار الی بعض اطراف شبهه موجب جواز اقتحام در باقی اطراف هست ام لا؟ این اصل بحث. در این بحث میگیم تارتن اضطرار اول بعد علم اجمالیه به حرمت یکی از ثانیه حاصل میشه، اخرا به عکس اول علم اجمالی پیدا میشه به حرمت یکی از ثانیه، سپس اضطرار حاصل میشه به خوردن یکی از اینها. ثالثتا بین بین، یعنی اضطرار اول حاصل می شود به یکی معینن، بعد علم اجمالی حاصل میشه به حرمت یکی لابعینه. در هر یک از این صفات تا تارتن اضطرار به یکی معینن هست و اخرى اضطرار به یکی لا به عینه هست. این فروض مختلف انشاءالله فردا درش بحث خواهیم کرد. والحمد